بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح متعال إمام شهداء ولا مقام إسلام علماء وأساتيد وهمي حق داران من صلواتي إهدا ميكن. شاید یکی از بزرگترین توفیقاتی که خدای متعال به این حقیر عنایت فرموده این است که امروز موفق میشم خدمت شما بزرگان جمال نورانیتون رو زیارت کنم و از انفاس قدسیتون استفاده کنم و اندازه نه توان خودم برای تعالی و ترقی و تکامل هرچی بیشتر شما دعا کن. مطالبی که فرمودند یک فهرستی از معارفی بود که همه ما باید مورد توجه قرار بدیم و در صدد تفصیل این فهرست اجباری و راهکار عملیش باشیم. شروع کردن از اینکه اصلا فضیلت انسان به واسطه مقام خلافت اللهی است، خب جای این داره این بحث بشه که چطور انسان چه ویژگی داره که میتونه خلیفت الله باشه. جبرئیل نیست، میکائیل نیست، انسان باید این سعادت را میتونه پیدا کنه. و راز این که خدا خلافت خودش رو در ملائکه قرار نداد، با اینکه اونا هم چنین انتظاری داشتن، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. ولی گویا در اون شرایط جوابش هم رو درست نمیتونستن دریافت کنن. خدا فرمود انی اعلم و مالات تا علم آدم الاسماء کلها. و کم کم آماده شدن برای اینکه این جواب رو دریافت کنند. فرمود علم اقول انی اعلم و غیب السماوات و الارض. ادعا کردن اینکه ما راز لیاقت انسان برای خلافت الله را کاملا درک میکنیم یه خود از دهن بنده بزرگتره. ولی شاید بشه گفت یکی از ابعادش این است که هیچ یک از مخلوقات خدا چنین وسعت دایره اختیاری نداره. خدا این موجودی را خلق کرد، در او یک امکانات قرار داد، ظرفیت های قرار داد که از یک طرف بتونه به اعلی علیین صعود کنه، از همه فرشتگان هم بالاتر بره، و از یک طرف بتونه اونقدر تنزل کنه که به اسفل سافلین. این موجود عجیب که این دوتا ظرفیت کاملا متضاد درش باشه، ویژگی یک خلافت اللهیش اینه که با انتخاب خودش باید این کار رو بکنه. یعنی اون مقامی رو که باید از وجود، از فضائل، از کمالات، از دریافت رحمت‌های ویژه الهی که هیچ موجود دیگری لیاقت دریافت کامل اونا رو نداره، وقتی حاصل میشه که عمری انتخاب صحیح همه این حرف ها بین زیر و بم ها و سختی ها و گرفتاری ها، شادی ها، غم ها، جنگ ها، جنایت ها، فداکاری ها، ایثار ها، همه اینها زمینه هایی است برای انتخاب افراد تا شما در این شرایط چی انتخاب میکنید. البته اینو من خیلی جرأت نمیکردم از خودم بگم، اونی که به من جرأت میده این حرف بدم این آیه شریفه است که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. نمیفرماید خلق دنیا برای این کار یا حیات به شما داد برای این کار، الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. این است که ویژگی انسان و خودش باید انتخاب کنه، امتحان بشه، سر دورایی ها چند رایی ها قرار میگیره. اونم نه اینکه سال در عمری یه بار دوبار امتحان. گاهی ما خیال میکنیم امتحان در طول زمان عمر مثلا 70-80 سال یه بار دوبار یا هر 10 سال یه بار اتفاق میفته. اما وقتی دقت کنیم با همین آیاتی که لفظ نبلو و یبلو و اینا درش هست، متوجه میشیم که هر لحظه ای ممکنه چند امتحان باشه. هر لحظه ای انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن عمل. مشکلات و گرفتاری ها و نبلوهم بالحسنات و السیئات نبلوکم بالشر و الخیر فتنه ولنبلونکم بشیء من الخوف الی آخر. همش صحبت این است که ما شرایط مختلفی برای هر فردی پیش بیاریم که دو نفر هم مثل هم همه امتحاناتشون یک جور نیست، کما که قیافه هاشون مثل هم نیست. اونقدر متحول شرایط هست، هر لحظه چشمت به کجا نگاه میکنی، گوشت چی میشنوی، در دلت چی میگذره، کجا داری میری، به دست کی، همش امتحان. اگر ما در هر لحظه این رو اونی را انتخاب کردیم که خدا دوست داره، ترقی میکنیم آنن فآنن، میرسه به اونجایی که حسابش از دست همه مخلوقات خارجه که چه مقام عظیمیست. مقامی که جبرئیل گفت لو دلوت ان ملتن لحترقت، دیگه من یه بند انگشتم نمیتونم بیام جلو. اما پیغمبر اکرم تشکر دارد. البته این که میگیم امثال خلیفت الله است، معنیش اینه که همه انسان ها بالفعل خلیفت الله هستند، یعنی خلیفت الله بالقوه هستند، خودشون باید انتخاب کنند که برسند به اون مقام. به دنبالش میاد که خب حالا راهش چیه؟ به طور کلی حالا باز در فرمایشات ایشون هم بود، اینا رو من عرض بکنم برای اینکه یه فهرستی باشه، برای اینکه ببینیم ما چند محور برای تحقیق باید در نظر بگیریم روش کار بکنیم، که متاسفانه در همه محورها ضعف داریم، هیچ کدوم به کمال نرسید. بعد نوبت میرسه به اینکه خب از کجا ما این راه رو بشناسیم، چیکار باید کرد که آدم در قرب الهی نائل بشه به مقام این که به تو جبرئیل هم نمیتونه برسه. خب خدا که این موجود خلق کرده لابد ابزارش رو در اختیارش گذاشته، ولی کار حکیمانه نمیشه یک کسی رو برای یک کاری خلق بکنن اما ابزارش رو در اختیارش نگذارن. اجمالا برای شناخت این راهی که آدم به اون هدف برسونه دو تا عامل مهم هست، هر دوشو خدا در اختیار انسان قرار داد. اولش عقل انسانه، دومش وحی. چون عادتا تجربه کردیم ما یه عقل خدا دادیمون با عقل مراتب مختلفی که داره همه یکسان نیستن، عقل هم کاملتر میشه. در این حال اون کسایی که عقلای کاملا دارن همه اون چرا باید بدونن دقیقا با شرایطش دقایقش نمیدونن. چرا نماز صبح داره کتی بود؟ کی میدونه؟ نماز خوبه آدم بندگی خدا بکنه، موجب تقرب خدا. اما چرا صبح باید دو رکعت بشه؟ پیش از آفتاب باید بشه. آفتاب زد رفوزه شدی. اینجا احتیاج به وحیه. مسایر روزه منوان مثال است. خب بعد از شناختن مطلب تمامه، والا فهمیدیم چه کار باید بکنن که به اون مقامی که خدای متعال در نظر داره برسیم و خواهیم رسید، برای این که یک رفتار اختیاری انجام بگیره صرف دانستن کافی نیست. کفار هم میدونستن که راه چیه، همه نخواستن عمل بکنه. لقد علمت، حضرت موسی به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. او میگه ما علمت لكم من اله غیر، ما هیچ خدای دیگه سراغ ندارم. حضرت موسی میدونی تو که اینها این معجزات ها رب السماوات والارض به دست من نازل کرده، میدونی نمیخوای قبول کنی. پس کنار دانستن با یک انگیزه ای برای پذیرفتن و عمل کردن هم باید داشته باشیم. این انگیزه را باز برای دست پس دادن عرض می کنم. ما انسان ها انگیزه رفتار اختیاری را وقتی پیدا می کنیم که یک کاری نفعی برامون داشته باشه یا اگر نکنیم ضرر داشته باشه. یعنی خوف و رجا، خوف از ضرر، امید به منفعت. هر کاری رو شما حساب بکنید یکی از دو تا عامل درش هست. این کارو میکنم یه منفعت داره، یه منفعتش ممکنه هم لذت آنی باشه، چیزی که خوشم میاد، یا لذتی که بعد از صد سال حاصل میشه یا در این دنیا هم حاصل نمیشه، در آخرت در عالم ابدی داره. یا ترس از عذاب، غذای بد نخورم مریض میشم، یا مریض نشم مشکلات دیگری اجتماعی پیدا میشه، یا بالاخره آخرش عذاب الهی یا در دنیا یا در آخرت یا هر دو. وقتی خدا انبیا را فرستاد با این دوتا عامل اینا را فرستاد، چیزی که امید را در مردم ایجاد کنه برای کار خوب و ترس را درشون ایجاد کنه به از کار بد. رسولان مبشرین و منذرین، از یه طرف بشارت بده که اگه کارهای درست انجام بدید چه فوایدی براتون داره، از اون طرف انذار کنه که اگه نکنید مخالفت کنید چه مشکلاتی برات میاد. این دستگاه نبوت و رسالت و تدبیر الهی است. خب حالا قرآن نازل شده و پیغمبران هم اومدن و ائمه اطهار هم تفسیر کردن، هم قرآن و هم بیانات پیغمبر رو، دیگه چی مونده؟ دیگه حالا نوبت ماست، اول بریم خوب یاد بگیریم ببینیم چی گفتن، بعد سعی کنیم از این انگیزه ها استفاده کنیم، خودمون رو تربیت کنیم برای اینکه کارهایی رو که باید انجام بدیم انجام بدیم، مبتلا نشیم به وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی و چیزهایی که بالاخره موجب گرفتاریمون یا در دنیا یا در آخرت یا هر دو بشه. حالا سوال اینه که بنده اگه کلاه خودم رو قاضی کنم، وظیفه خودم رو درست انجام دادم؟ اینجا خوب فهمیدم قرآن چی میگه؟ یا گاهی بعد از 30 سال درس خوندن هنوز بعضی آیات ترجمه‌ش هم بلد نیستم. همینجور برام بود؟ عقل خدا داده برای اینکه آدم به کار بگیره تا اونجایی که برد داره عقل، ما ازش استفاده کنیم. اما عقلمون رو در راه هوای نفس به کار بگیریم. ازش استفاده میکنیم که چجور کلک بزنیم، کلا سر هم دیگه بذاریم، ریاکاری کنیم، خودمون رو جا بزنیم، آدم خوبی جلوه بدیم و الی و بالاخره تا این سیاست های شیطانی که در عالم میبینیم که پیچیده است که جن و دیوونه میکنن، اینا از عقلشون استفاده میکنن، سوء استفاده، نه از عقلمون درست استفاده کردیم نه از وحی درست استفاده. خدا در طول تاریخ انسانیت تا اونجایی که ما میدونیم، البته در روایاتی آمده که پیغمبران تعدادشون 124 هزار بوده، البته متواتر نیست، روایاتی است، چند روایت داریم، معروف 124 هزار پیغمبر، حالا ما هم به همین روایت معروف 124 هزار واسطه رو فرستاد که اون رو که هدف خدا هست به این بشر بفهمونه. معمولا هم پیغمبرهای بعدی دستورات کاملتر، عمیقتر، کلاس بالاتری رو ارائه میدادن. حالا شاید کلیت نداشته باشید، اما معمولا اینجوری بود. اون چه یقینیست اون کلاس آخری از همه کاملتر. هیچ کدوم انبیا نه شخصیتشون مثل پیغمبر اسلام اونقدر عظمت داشت، نه دینشون اونقدر وسعت و کمال داشت، نه مراتب و فضیلتی که ارائه میدادن بالاتر از فضایلی بود که اسلام ارائه میکرد. در طول تاریخ بعد از 124 هزار ما وارث همه اینا هستیم و کاملترینش اسلام. خب هر انسانی بالاخره انک میتون و انهم میتون، هیچ که در این عالم ابدی نمیمونه. بعدش هم باز خدا 12 امام معصوم رو معین کرد که اگه کمبودی هست، ضعفی، ابهامی، اینا هم در طول تاریخ اینا توضیح داده بشه که مجموعاً مثل انسان 250 ساله رو تشکیل میده، تعبیری که مقام معظم رهبری که نوع یک انسان است در شرایط مختلف، همه چیز از ظاهر شد تا همه بدونن در شرایط مختلف اجتماعی چگونه رفتارهایی باید باشه، فقط یه جور یه نمونه نباشه در یه شرایط خاص بقیه شدم ندونه باید چیکار بکنه. در مقابل شمر باید چیکار کرد، در مقابل ابو سفیان باید چیکار کرد، در مقابل هارون رشید چیکار باید کرد، همه اینا مثل یک انسان واحدی است که 250 سال عمر کرده، شرایط مختلف اجتماعی را نشون داده که چگونه باید باشه مواجه شد. همه اینا باز در اختیار بنده و شرابانی قرار گرفت. خب این اختلافاتی که در امور دنیا پیش میاد، ضعف و شدت، بیماری، سلامتی، غنا، فقر و امثال اینها، تو همین قرآن و سنت بیان شده، ادله عقلی فراوان هم داره مؤیداتش، همه اینا به خاطر همینه که زمینه اون امتحانات فراهم میشه تا برای ما تکلیفی پیدا بشه ببینید تکلیفمون عمل میکنیم یا نه. در این جهت در مسائل فردی دایره امتحانات محدوده، خدای متعال زندگی انسان رو اجتماعی قرار داده که چندین برابر شرایط متغیر باشه و تکالیف متکثر باشه. نسبت به این فرد چه وظیفه‌ای دارم، نسبت به اون چی، به دوست، به دشمن، به پدر، مادر، فرزند، همسایه، هم اگه فقط زندگی فردی بود یه دست از تکالیف بود خیلی مشکل نبود، شاید اون نسبت همه اینا ما مسئولیت. و همه اینا وسیله تکامل، اگر نبود اون تکاملی که باید پیدا کنیم نمیشود. باید این امتحانات مختلف باشه تا جوهر وجود خودمون را نشون بدیم، تا فعلیت‌هایی برامون حاصل بشه که قبلا نبود، فقط بالقوه استعداد شده بشه. فعلیت شما وقتی که زمینه عمل پیدا بکنه. از جمله اینکه در این نیم قرن اخیر یک پدیده اجتماعی عظیمی در عالم اتفاق افتاد که نظیرش رو در طول تاریخ انسانیت کم میشه پیدا کرد. شاید هم اصلا نظیر نداشت. سرتاپ های این پدیده امتحان در امتحان. شرایط عجیبی که عرض کردم نظیرش تک و توکش رو میشه در جای دیگه پیدا کرد. این مجموعه امتحانات عجیبی در هم فشرده، در هم پیچیده، شاید در هیچ عصر زمانی نمونی. و خدای متعال به این وسیله یکی از وعده هایشو که تو قرآن داده بود عملا نشون داد. اون وعده این بود که اگر در مقام اطاعت خدا، نصرت دین خدا برآمدید، من حتما شما را پیروز خواهم کرد. ولی ینصرن الله من ینصره. شرطش این نیست که تعدادتون زیاد باشه، ابزار جنگتون زیاد باشه، ثروتتون زیاد باشه، حتی تکنولوژیتون پیشرفته باشه. هیچ شرطی نیست. اونی که میخواهد شما بندگیست. راست بگید که میخواد یاری دین خدا کنید. میخواد اونجوری باشه که خدا. در صدر اسلام یک نمونه عظیمی پیش آمد که اینو قرآن ثبت کرده، هر روز ما میتونیم مراجعه کنیم، داستانشو بخونیم. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. تعدادتون ثلث تعداد گروه مخالف. بعضیاتون پیاده اومده بودید، اسب اندازه کافی نداشت، سوارش بشید. سواره ها به اندازه کافی شمشیر نداشتن، تعداد محدودی اسب و شمشیر، عده قلیلی. طبعا در مقابل یه لشکر مجهز، پولدار، ثروتمند، ابزار جنگی همه چیز فراهم، آموزش های نظامی داده، پهلوان های گردن گلفت عربتون موجود هستند، طبق آنی شکست میکنه، نابود میشون. زمین ها همینطور هم فراهم شد، بزرگانی از مسلمان ها شهید شدن، اونا دیگه هم توان جنگی نمونده، مجروح افتاده، گرسنه، نونی نداشتن، بخواهد شکمیشون سیر. باید برن در مقابل این سپاه هم به جنگ. پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت. از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه. در یه آیه هم بعدش در یه مرحله دیگه به ثلاثه آلاف من الملائکه. نگفت خدا شما جمعیتتون کمه، برید اول جمعیت فراهم کنید، برید خیلی اسب ها و خیلی تعلیم دیده پیدا کنید، فراهم کنید، تکنولوژی پیشرفته تهیه کنید. همینی که هستید اینا صادقانه بیایید در راه خدا مصرف کنید. کردید؟ کم آوردید؟ ما فرشتگان میفرستیم به کمکتون. همینا پیروز شدن. باز مقایسه میکنه. بعدش از چند جنگ حنین پیش اومد. در جنگ حنین مرد مسلمان ها زیاد شده بودند و ابزار جنگی داشتند، آموزش های نظامی داده شده بودند. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. ما هم چه لشکری داریم، چی حریف ما میشی؟ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم. سودی براتون نداشت، چون اون اخلاص، اون فداکاری، اون روح بندگی درتون نبود. ابزار بود، اما اون همت و اون اخلاص و نیت نبود درتون. شکست خورد.
امروز همون سنت الهی حاکمی، قرآن همون قرآنه، خدا همون خداست، پیغمبر همون پیغمبره، امام زمان همون امام معصومه. ما باید امتحان خودمون رو ببینیم اعتمادمون بر چیه؟ به زید و عمر؟ به اروپا و آمریکا؟ به ثروت و مکنت؟ حتی به ابزارهای جنگی؟ خدا دوست نداره. اینا این وظیفه است، باید برید عمل کنید. هر چی میتونید از اعد لهم ما استطعتم من قوه، اما اینا شما رو پیروز نمیکنه. و من نصر، آیه قرآن، و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اینا وظیفتون باید برید عمل کنید، اما دلتون باید با خدا باشه. اگر اعتماد بر او کردید، توکلتون بر خدا بود، توسلتون به اولیای خدا، اینجا به حضرت معصومه بود، مطمئن باشید خدا پیروزتون، شک نداشته باشید، یک درصد هم احتمال خلاف ندید. ولینصرن الله، لام قسن، اون تأکید ثقیله. خب میتونست بگه به ینصر الله من ینصر، ولا ینصرن الله. بعد خودش هم فرمونده ان الله لا یخلف المیعاد، وعده ای که خدا میده تخلف نه. ما خودمون رو بیازماییم. اولا از اون راهنمایی های عقلمون درست استفاده کردیم یا نه. خب هر کسی کلای خودش رو قاضی کنه، یه هرچی فهمید که درسته عمل کرد یا نه، اون راهی که فهمید درسته رفت یا نه، تنبلی کرد. اگه بعض جاش حل نشد برامون، وحی، دستورات شرع، سیره پیغمبر اکرم، ائمه اهل بیت، اینا رو عمل کردیم، ازش اقتباس کردیم یا نه. بعد از همه اینا وقتی فهمیدیم راه چیه، آیا واقعا دلمون با خدا بود یا امید این بودیم که دیگران برای ما کاری بکنن، تحریم ها را بردارن، به ما کمک های مادی بکنن، انسان دوستانه کمک بکنن؟ اگر اونجوری باشیم نمیشه پیروز نشیم. همین پیروزی هم که شده به برکت همون اخلاص هاییست که جوانهای ما، شاگردای امام، دوستان و یاران امام از اوائل انقلاب رشد کردن، پرورش پیدا کردن و اینا رو عمل کردن. نمونه هاش الحمدلله داریم. یکی از این کارهای خوبی هم که در انقلاب شده همین نوشتن خاطرات شهدا و اینها هست که بسیار آموزنده است و اینها رو باید غنیمت بشماریم. سرمایه های بزرگی است برای نسل آینده ما که ببینند این جوان ها چجور پرورش پیدا کردن، چی شدن. یه بچه هایی که تو بازی سر و کله هم می زدن، حرف های نابربوط می زدن، به هم دیگه ظلم می کردن، یهو در ظرف مدت کوتاهی اونچنان اوج گرفتن، عارفان بزرگ رو گذاشتن تو جیبشون، نوجوان ها. امام فرمود رهبر ما اون نوجوان 13 ساله است. شاید هنوز تکلیف هم نرسیده بوده، نمیدونه بلا. خب برای اینکه اختیار صحیح انجام بگیره، اونی که باید عامل رشد ما بشه، مصداق واقعی داشته باشه، باید طرف مقابل هم داشته باشه. اختیار که یه طرفه نمیشه. اختیار دارم من این راه رو برم، اما راه دیگه هم نیست. نمیتونم من وایسم، حتما باید برم. این که اختیار نشون، نتیجه اینو نداره. ارزشش مال اینه که دو راه باشه، هر دو انگیزه داشته باشه، هر دو جاذبه داشته باشه، یکی شما برای خدا انتخاب کنن، اون وقت میتونم بشم تدریجا خودم رو به خلیفت الله نزدیک. اما یه راهی همینه، این است و جز این نیست. اون راه فرشتگان همینجوره دیگه. و ما منا له مقام معلوم، من هم رکعان لا یسجدون، سجدون لا یرکعون. اینجور خدا خلقشون کرده، خوشیشون در اینه که عبادت کنن. تعام هم و تسبیح، این هیچ خلیفت الله نمیشن. اون وقتی که دو تا راه باشه متضاد، جمعش مشکله، هر دوش هم انگیزه داره برای آدم، اون وقت به خاطر خدا یکش انتخاب. عزیزان من، این فرصتی که امروز در اختیار ما هست، بنده این را به اعتقادم میگم، البته من معصوم نیستم، خیلی اشتباه میکنم، اما فکر نمیکنم تو این مسئله اشتباه بکنم. خیلی در طول تاریخ بشریت شرایط رشد انسان در هیچ زمانی مثل این روز نبوده. از یک طرف میراث همه انبیا در اختیار ماست، پیغمبر، میراث پیغمبر اسلام که باشه کافیست، چون همه اونا تحت شعاع اون است. سیره پیغمبر اکرم و اهل بیت در اختیار ماست. از همه اینا بالاتر، اگه ما بودیم و صدر اسلام تازه با این مشکلات مواجه می شدیم، خیلی زود خودمون رو می باختیم، شکست می خوردیم. تاریخ اسلام خود این بسیار درس آموزنده است برای ما. ببینید اونجا چی شد؟ همین جنگ بدر. برای بدریان این مهم بود که در اون شرایط ناامید نشد. ما امروز داستان بدر را داریم و نظایرش را. اینا خیلی کمک میکنه برای ما که زود انتخاب کنیم. اونا اولش سخت بود تو اون شرایط عجیب. 3 سال در شعب ابی طالب آب و نون گیرشون نمیومد. نصف شب باید بیان یه مشک آب قاچاقی از شهر ببرن. مقاومت کردن، روش خم و ابرو نیاوردن. یکی از سرمایه های بزرگ ما تاریخ همین گذشتگانمون. و برای ماهایی که در این عصر بعد از 40 سال انقلاب زندگی میکنیم، خود دوران 40 سال انقلاب درس آموزنده است برای ما. امام چه کرد؟ بنده که بودم اون زمان، بالاخره با یه چند تا پیرم بیشتر از شما کنه گردیم، ظاهر از همه شما، از اول آغاز که هنوز هیچ خبری نمون، از سال 32 اومدم خب در سر امام میرفتم تا حالا. امام یه استاد ساده مثل چند تا دیگه استادا که نظیرش بودن، البته بعضی این استاد خوشترشون میمد بعضی اون استاد، اما کمابیش در قول و شن. حالا اسم نبرم، کسانی در اون اصل بودن که طرفتان و شاگردان متراهی بهیم داشت. بعضی از مراجع فعلی ما، مراجع درجه اول فعلی ما، شاگرد غیر امام بودن. امام هم یکی از اساتید بود. بعضی ها شاگرد امام بودن، بعضی ها شاگرد مرحوم آقای داماد بودن، مرحوم دیگران بودن. یه استاد ساده. زندگی خانوادگی خودش به سختی میگذشت. یه استاد عادی حوزه بود. مشکلاتی امام داشت که سایر اساتید حوزه خیلی هاشون نداشتن. اونان دیگه من نمیخوام بازش کنم. سوابقه ایشون در عرفان و فلسفه و نمیدارم چی و از یه عرفان اینا که کسانی هم با ایشون اصلا مخالف بودن. مخالفت هم گاهی به یک حدای شدیدی بینیست. این هم موقعیتششون در حوزه. هیچ جای کشورم کسی نه تعریفی از ایشون میکرد، نه مریدی براش درست میکرد، نه وجوهاتی براش میبرد. زندگی ساده. اگه حالا این شب اجتهاد بنده است، اگه مرحوم آقا مصطفی خود شهری از آقای بروجردی نداشت، امام نمیتونه زندگی پسرش رو اداره کنه. یه به چه اعتمادی قیام کرد در مقابل بزرگترین ارتش منطقه خاورمیانه به پشتیبانی همه کشورهای بزرگ دنیا از چپ و راست؟ به چی اعتماد کرد؟ ایل و تباری داشت، ثروتی داشت، گنجی یافته بود. تنها و تنها به اینکه من وظیفم است خدا هر چه سلام میتونه بشه، من باید وظیف خودم هم. تو هواپیمایی که از پاریس سوار شده بود بیاد ایران، در این موقعی که بسیاری احتمال میدادن، بسیاری از آدمای فهمیده احتمال میدادن هواپیمای ایشون بیشینه در فرودگاه منفجرش کنن، خبرنگار تو هواپیما ازش پرسید شما چه احساسی داری؟ وظیفه‌ای دارم میرم انجام میدم. گفت آخر بعضی چیزا امنازی احتمالات میدن اینا. خب بله احتمالات شما هست. آخه شما با چه اطمینانی دارید میرین؟ من وظیفه‌مه دارم میرم. من که خدا نیستم که. عالم خدا داره، هر کار خدا سلام میدونه میکنه. من باید بیرم بنده وظیفه من چیه؟ من مطمئنم وظیفه من همیه. خدا هر کار دلش میخواد. وقتی مرحوم آقا مصطفی شهید شد از دنیا رفت، نزدیکان امام نگران بوده که چجور به امام بگیم، میترسن امام سکته کنه. چند نفر یک بعضی از کسانی که خودشون بودن داره من نقل کردن، نشستیم دوره هم فکر کردیم و اینا، بالاخره گفتیم میریم اونجا میشینیم آرام سرمون رو زیر میندازیم به صورت غمناک تا ببینیم امام چیکار میکنه. اومدن نشستن و خطبه دیم صاحب خیلان رو سرشون دیر انداخته نشست. یه لحظه ای که گذشت امام دید اینا چی نمیگن، نگاهی کرده طوری شده. یکیشون بی اختیار گریه افتاد، فرمود برای مصطفی طوری شده. این یکی از الطاف خفیه الهی است، مقدمه پیروزی انقلاب. کسی ندید در چشم امام اشکی برای فرزندش بیرون. این میشه خلیفت، اینجور موجودی میتونه خلیفت الله. خب مراتب داره خلافت امان همه من انبیاء و ائمه معصومین، رده بعدیش اینا هست. همه اینا شاهد بر این است که ما بهترین وسائل انتخاب صحیح را در اختیار داریم، عقل، وحی، کلمات تفسیر ائمه اطهار، زندگی اونا، سیره اونا، فرمایشات و علما و بزرگان، رفتار امام. در کدوم تاریخی یک جامعه هم این همه وسایل هدایت در اختیار داشتی؟ اگه حالا کوتاهی کنیم، کی بدبخت‌تر از ما هست؟ نقطه مقابلش همینه دیگه. خدا باید توفیق بده به ما که اول معرفتمون از همه اینها بیشتر کاملتر کنیم، بعد با تضرع و ابتهال از خدای متعال کمک بخوایم که ما را از شر شیطان، از شر هوای نفس، از دشمنان شیطان صفت محفوظ بداره. توفیقمون وظیفه اینا که از اینا هم اینا به دست میاد درست بشناسیم، ما دعا از عمل کنیم و به اون نتیجه ای که خدا برای بندگان صالحش مقرر فرموده انشاءالله نائل بشیم. پروردگارا تو را به مقام عزیزانت کاملترینشون محمد آل محمد صلوات الله علیه مجمعین و همه بندگان صالح تو را قسم میدیم، ما را اول از خواب غفلت بیدار کن، نور معرفت و ایمان در دلهای ما بیش از پیش بتابان، شر شیاطین انس و جن را به خودشون برگرد، معرفت کامل به وظایفمون و توفیق عمل به اونها و همه ما مرحمت بدار. روح امام را ساعت به ساعت بر علو و درجاتش بیفزا، سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار. اون چه مصلحت اسلام و مسلمین هست هر روز و هر ساعت و هر لحظه به ایشون الهام بفرما، به ما توفیق بده که اون وظایف را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم و قدر این نعمت بی نظیر را بیش از بیش بدانیم. واختم لنا بالخیر و الصالح و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.